بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانی رو که بناست در ده جلسه خدمتون گفتگو کنیم می شود به تعابیر مختلفی بیان کرد. می شود گفت با آموختن این مهارت ها ما می توانیم تأثیر گذارتر باشیم، می توانیم ارتباطمون رو با فرزندان و همسر و شاگردان رو مدیریت کنیم و همه این اتفاقات پیش از زمانی حاصل بشه که ما به نقطه بحران برسیم. حقیقت زمانی که این بحث رو در سالها پیش من طراحی کردم، یک مؤسسه‌ای به من گفتن که ما مخاطبانی داریم که اینها دچار بحران ارتباطی هستند، یعنی چون مواجه با نوجوانانند ما نیاز داریم به اینا یاد بدیم چجوری این بحران‌ها رو مدیریت کنیم. من گفتم خب اگر اجازه بدین من فرض رو برای نذارم که ما یه سری مخاطب داریم که همه مثل آشفته و نمیدونن چی بگن، همه به هم ریخته است. ما فرض رو برای این بذاریم که تعداد زیادی از ما چون مهارت‌های خوبی رو در گفتگو نداریم دچار بحران میشه. یعنی اولش که پسر شما میاد خونه لباسش رو میندازه اون گوشه میره، اونجا که بحران نیست، خیلی هم بهش خوش میگذره. وقتی از شونش رو میخوره هیچ تشکری هم نمیکنه، ظرفش هم بر نمیداره، لیوانش هم تکون نمیده، بازم قیلوش بعد نگذاشته، هیچ بحرانی وجود نداره. بحران از اونجا شروع میشود که شما میخواید تربیت کنین، تغییر بدین. گاهی هم حالا ماها انشالله نه، ولی گاهی هم ما چون خاطرات مشابهی از پدرش داریم میخواییم تکلیف اونم اینجا معلوم کنیم، برابری وارد صحنه میشیم و اینا میشه بحران. پس تا قبل از این اصلا بحران نبود. در مثال همسرانش، تا وقتی که همسر بزرگوار ما هر جا ما براش برنامه ریزی کردیم خودش رو رسوند، خیلی مؤدبم اومد، با هم پیرنی هم که من گفته بودم اومد، کفشش هم همون اون یکی رو که من خوشم نمیاد نپوشیده بود مثلا، وقتی هم اومد اونجا دقیقا همون جملاتی رو گفت که من دوست می‌داشتم، اصلا به گوشیشم دست نزد مثلا، اینا اصلا بحرانی وجود نداره، این که خیلی خوبه. بحران اونجایی میشود که اون مطابق میل من عمل نمیکنه. بعد ما در برگشت اولین جملمون به جایی که بگیم خب خیلی ممنون برنامه تو تنظیم کردی، بالاخره با تأخیر خودتو رسوندی مهمونی مادرم اینا، من برمیگردم میگم که واقعا هر دفعه من باید جلوی شوهر خواهران به خاطر مدل اومدن شما و مدل حرف زدنت خجالت بکشم. چه آغاز بحران. پس اینکه ما اصرار داریم بگیم قبل از بحران خیلی کارا میشه کرد رو شما در این 20 مهارتی که انشالله با هم دیگه تمرین میکنیم و راجع بهش صحبت میکنیم و تکلیف میدیم، میگیم منزلم که تشریف بردین حالا با بچه هاتون، با همسرتون، اونهایتون که در سمت معلمی و مربیگری هستین، با شاگردانتون، اینا رو کار میکنیم. بعد هر جلسه بحثای جلسه قبل رو سعی میکنیم مرور کنیم، اگر سوال و شبهه‌ای بود که در واقع در حین اجرای مهارت ها وجود داشت یا پیش آمده بود و با هم بررسی میکنیم. و من اصرار دارم که حتما توی جلسات شما یادداشت داشته باشیم و حتما اگر تکلیفی عرض میکنیم اونو انجام بدیم. من اسم تکلیف نمیذارم که جسارت بشه، ولی میگم شما به خاطر شوق به یادگیری که دارین حتما زحماتی که بهتون گفته میشه رو با در بیرون از کلاس پیگیری میفهمه. یه مقدمه بگیم. اگر ما گفتگوی موفقی بخوایم، فقط نمیشه فایل صوتی گوش بدیم، کتاب بخونیم. یعنی به نظر میسه که کارهای دیگه هم لازم داره. یعنی حتی چارچوب های نظری خیلی خوبه و کمک میکنه، اما واقعیت اینه که مهارت پیدا کردن یه خود تمرین میخواد. یعنی اینکه من الان چه واکنشی نشون بدم، به یه تعبیری اگر همه واکنش های من آنی باشه به اون نقطه بحرانه نزدیک میشیم. الان این به ذهنم رسید، هم نمیکنم. الان احساس بدی دارم، پس از من این رو میبینن. احساس خوبی دارم، از من این رو میبینن. اینا که مدیریت در رفتار نیست. کسی که اولا یک شنونده خوب برای خانواده و اطرافیان خودش نباشه، نمیتونه در مقام مشاور و راهنمای راهگشا قرار بگیره. ببینید این شنونده خوب بودن رو خیلی شنیدیم ها، ولی حالا ما اینجا بعضی مهارتاشو با هم تمرین کنیم. یعنی چی شنونده خوب بودن؟ یعنی هرچی آقا فهمیدن بگم چشم، همسر من بخواد خیلی شنونده خوبی باشه، یعنی بگه خانم الان شما چی صلاح میدونین، دائم این جمله رو تکرار کنه، این یعنی خیلی شنونده خوبیه. و یه سوال مهم این که فکر میکنی چرا همین ابتدای سخن ما از کلمه راهنمایی و مشاوره استفاده کردیم؟ تعبیر قبلی رو نگاه کنیم. چرا؟ مگه ما نمیخواستیم راجع به مهارت‌های گفتگوی خوب، مؤثر، مدیریت شده صحبت کنیم؟ چی شد یهو از واژه راهنمایی و مشاوره استفاده شد؟ خب ما الان در مقام مشاور یا مثلا یه واحد دانشگاهی که در رشته مشاور بخوایم پاس کنیم که اینجا نیستیم. وقتی ما میخوایم گفتگو کنیم، چرا وقتی یه نفر میخواد به این گفتگو مدیریت و مهارت اضافه تری بیفزایه، نگران این است که ما زود راهنما و مشاور مخاطبمون بشیم؟ به خاطر این که اکثر گفتگوهای ما حتی در حیطه بزرگسالان اکثراً با یک فاصله کوتاهی تبدیل میشه به راهنمایی و مشاوره. خواهر شما زنگ میزنه، دوستش تعریف کنه، بگه دیروز اینجوری شده، یه چند تا جمله خوب گوش میدیم، مثلا فرض میگیریم که خوب گوش میدیم، مثلا اجازه میدیم و حرف بزنه، سریع در مقام راهنما و مشاور قرار میگیره. ببین خواهر اینجاشو اشتباه کردی، اینجاشو باید اینجوری میکردی، اونا که اصلا اینجوری هم توضیح کامل. درباره همسر چه اتفاقی میفته؟ اومده خسته نشسته مثلا داره تعریف میکنه. چند بار بهت گفتم توی این موضوع با داداشم اینا صحبت کن، مشورت کن، راهنمایی مشاوره. حالا این راهنمایی مشاوره انشالله در یه حد راهنمایی و مشاوره باقی میمانه، با تحقیر کردن و مثلا اینا هم راه نشه. دیگه نوجوان که دیگه هیچی، بچه خودم این، مگه مادر، مگر بزرگتر تو چیزی غیر از خیر برای تو میخواد؟ چه گوش نمیدی؟ بگه مامان امروز شب رفتی، راهنمایی میکنم که باید راست میرفتی، بگه به سمت راست حرکت کردی، میگم چرا مسیر مستقیم نرفتی. بگه به معلممون اینو گفتم، میگم بهتر بود اینم بهش اضافه میکردی. بگه اینو نگفتم، میگم من چند بار بهت نگفته بودم اینو بگی. غیر از اینه عمدتاً مگر یه نفری واقعاً چنان بر خود مسلط شده باشه که اینجوری عمل نکنه. بعدم ماها میگیم خب ما از سر دلسوزی راهنمایی میکنیم. صحبت این است که یعنی ما دیگه نه راهنمایی داشته باشیم، نه ارشاد کنیم، نه نصیحت کنیم، نه توصیه کنیم، هیچی. یعنی ما سکوت بشیم، اما همینو میخواستیم. ما با همه جایی و همه نوعی مشاوره دادن، نصیحت کردن، توصیه کردن موافق نیستیم. همه جا جای این روی کرد نیست، ولی چون ما عادت کردیم، امیدوارم مجموعه ما از این نوع نباشه. گاهی در بعضی از جاها این بحث رو ارائه دادیم، مثلا تو جلسه پنجم میگه خب حالا من به عنوان نوجوان یا به عنوان کسی که با شما آشناست، خواهر برادر، مثلا اینجوری با شما صحبت میکنه، یهو شما نگاه میکنید نصف مجلس همون موضع نصیحت کردن و ارشاد کردن و راهنمایی کردن. خب الان داریم کم کم اینو متوجه میشیم که اگر چون ما این نقشه رو باید با هم بازی کنیم، یه خورده نمیخوایم فقط یه جلسه برگزار کنیم و خیلی لذت ببریم از اینکه پذیرایشون خوب بوده، که نه، میخوایم کاربردی عمل کنیم بهش. وقتی موقع عمل کنم باید تو مثالها توانمند عمل کنیم. خب اینجاهاش که دیگه من توضیح نمیدم، خودتون مطلب رو میخوانید و رفتش. یه حرفی هست، اون اینه که یه عده‌ای فکر میکنن که توانمندی های ذاتی و توانمندی هاشون به هر دلیلی در گویش، در راهنمایی، در سخن گفتن بیشتر از دیگران. ما اینو رد نمی‌کنیم. بعضیا اینجوری، حالا به هر دلیلی، یه خوردهش هم میتونه اکتسابی باشه. بالاخره شما وقتی خیلی فاخرتر سخن میگین، خزانه لغات فرزند شما گسترش بیشتری پیدا میکنه. اون کسی که نه مادرش یا پدرش اصلا نه با هم گفتگو دارن، نه با بچه‌ها گفتگو دارن، ممکنه خزانه لغات پایین‌تری داشته باشه. اما اینکه هر کسی در هر موقعیتی هست، اگر یه مقداری تمرین بکنه این افزایش پیدا میکنه، روشن. گفتگوی با افراد دیگه ظاهرش ساده است. ظاهرش ساده نی؟ تو را داشتی میومدی، بالاخره راجع به چیزهای مختلفی صحبت کردین اگر با همراهی بودیم، خیلی ساده صحبت. اما معمولا نتیجهشو نمیدونه. تجربه شما چی میگه؟ میگه تجربه شما نشانه آن است که شما خیلی موفقین همیشه در گفتگوهاتون. تجربه به شما نمیگه که گاهی ساده ترین گفتگوها تبدیل به بحران میشه. ماه پیش مهمانی بوده خونه خواهرتون، اینا ماه بعد دعوتشون میکنی نمیان، زنگ میزنی گوشی جواب نمیدن. ما کاری نکرده بودیم که. شما میگین قاسم آقا شما اونجا حرفی زدی، بچه ها شما وسیله چیزی شکوندین، خبر نشد. یه چند ماهی در این پروژه هستین که بالاخره چی شده، ما چی کار کردیم، چه اتفاقی افتاده. داشتیم صحبت میکردیم، من یه جمله ای گفتم، همینجوری اصلا خودم جمله هم یادم نیست. حتی گاهی اوقات ما یه توضیحاتی میدیم، مثلا یادم میفته یه جمله گفتم، زنگ میزنم میگم بابا منظور من اون بود، خودش میشه مقدمه گرفتاری جدید. یه درصد میتونیم به من بگین؟ یه درصد؟ خب باشه، معدل بگیرین دیگه، ما اعتماد به نفس شما رو هم درش البته لحاظ میکنیم. 50. خب مثلا یه نفر با مادرشون 5% هم نمیتونن به نتیجه برسن مثلا. بله با بچه ها مثلا بعضی ها ممکنه در رده 70% باشه، ولی مثلا ممکنه با خواهر شوهر مثلا کمتر باشه. نه ممکنه کمتر باشه دیگه، راحت تره. مثلا با اگر توی مؤسسه فرهنگی فعال هستیم، مثلا با همکاراتون هم باز میتونه متفاوت باشه. نمیخوام بگیم یه درصد ثابتیه، ولی اینکه گاهی اوقات یه جا داشتیم صحبت میکنم مثلا طرف میکنم 17%، میدونم این الان به این سرعت و 3% مثلا تا 20% چقدر فهم بالاخره. گاهی 17%، گاهی مثلا 50%، گاهی 70%، گاهی 5%. علتش چیه؟ اینکه نظرمون متفاوته، بالاخره ما با هر کسی صحبت میکنیم احتمالاً یه تفاوت فازی وجود داره که ما میخواییم تغییری بدیم، اما من در این تفاوته با یه کسی خیلی سهل‌تر میتوانم همسو و هم فکر بشم، با یه نفری خیلی سخت. چرا؟ خب پس من ثابتم الان، من الان ثابتم، ولی با الف که صحبت میکنم 70% موفقم، با ب که صحبت میکنم 20% موفقم. نوع ارتباطشون با ما، سنشون، جنسشون، تفاوت‌های شخصیتیشون، تفاوت‌های روحیشون، تفاوت‌های فرهنگیشون، تفاوت‌های اعتقادیشون. ببینید همینجاست که یه خورده آدم فکر میکنه مثل این که صحبت کردن سخت شد. یه خورده آن. نه خیلی. یعنی شما بالاخره جایگاه، نسبت، حالا اینکه گاهی حالا شاید مثلا اینجوری هم نیست راجع به همه، ولی گاهی من به عنوان عروس یه خانواده صحبت میکنم، گاهی به عنوان دختر بزرگ خانواده صحبت میکنم، گاهی به عنوان دختر زرنگه خانواده صحبت میکنم، گاهی به عنوان دختر دور از جون شما شلخته خانواده صحبت میکنم. اینکه من در چه موقعیتی هستم، اینکه من گاهی اوقات خودم قبلن جایگاهم را نزد شنوندگان خراب کرده ام و الان میخوام صحبت کنم. یه چیزی یواشکی بهتون بگم، خودتون که انشالله رعایت کردیم، به دختراتون حتما یه قدم مونده به ازدواج و به پسراتون هم این مطلب رو بگید و مطمئن بشید که اینو فهمیدن. و همونم اینه که دخترم، پسرم، تا جای ممکن سعی کن بناتو بر این بگذاری که هیچ اتفاق منفی رو از زندگیت برای هیچ کدام از اطرافیانت، اهم از خانواده خودت، خانواده همسرت و دوستانت تعریف نکنی، مگر زمانی که نیاز است با یک مشاور امین در موضوعی مشورت کنی. اون مشاور بهتر از پدر مادر تو، برادر و خواهرت هم نباشه، پدر مادر و برادر خواهر همسرت هم نباشه. یکی از علل مشکلات ما بعد از 15 سال زندگی این است که من تو 2 ماهه اول یه اطلاعات منفی از خانواده خودم و همسرم یا خانواده همسرم میدهم، بعد میگم چرا اینا جلو ما عروسشون اینجوری کرد جلو اینجوری نکرده، خودم خراب میکنم. یه عروس خانومی یه بار من داشتم تو ماشین میرفتم، هی زنگ، حالا من نمیدونستم که پشت خط کیه، آشنا نبود شماره، ولی مثلا اینکه اینقدر داره زنگ میزنه، من گفتم خب شاید از من یه موقعیت بحرانیه دیگه. یه کناری ایستادم و گفتم بله. گفت میخوام برم خونه پدرم، نه دیگه بر نگرد. حالا با یه مقدمات گفتم یه سوال میپرسم. باز دقت کنید، حتی در زمانی که زنگ زده و داره مشورت میکنه، من سعی میکنم در موضع نصیحت و نمایی قرار نگیرم. حالا چرا؟ بودم یه سوال میپرسم، فکر میکنی میتونی حدود یک هفته دیگه با همین احساس منفی که داری زندگی تو اداره کنی؟ یه خود فکر کرد، گفت این کار بکنم. بودم سواله، اگه میتونی؟ گفت فکر میکنم بتونم. خب این دختر خانم الان چند تا بچه داره، زندگی خوبی داره، با همسرش مشکلی نداره، همسرش هم به یه معنایی نمیدونه که او یه همچین تماسی رو گرفته. ولی کاری که او میخواست بکنه چی بود؟ خب میرفت خونه پدرش، اینا یه خود گریه میکرد، یه خود جلب توجه و ترحم میکرد، ولی دیگه معلوم نبود الان توی موقعیت باشه. اینا چیزایی که ما بچه هم یاد نمیدیم. ببینید، من مثلا به دخترم یاد میدم، میگم دقت کن رفتی مثلا نگیناش اصل باشه، اینو یاد میدم. خب اونم میره همینو دقت میکنه، عوضش اصله. به پسرم یاد میدم، بهش میگم خود محکم باش اونجا، حالا بالاخره ممکنه که فامیلای عروس برگرده بگه مثلا اون زمین کرج اینجوری کنیم صافه بگونم، اینو صحبت کنیم، یادش میدم به عنوان پدر، به عنوان مادر یادش میدم، ولی یادش نمیدم که عزیزم ببین اصلا ممکنه وقتی شما رفتی تو اتاق یا شوهر وارد اتاق شد، شما یهو تمام ساخته ها تغییر کرد. تا دیروز همسر صاف را میرفت، فکر میکردی مثلا آقا که میخواد همسر میشه صاف را میرفت، الان که اومد دیدی نمیز که کفشش گیر بیاره، یه ذره فرق میکنه، یه ریش ترمز بزن. نمیگویم با مشکلات زندگی کن، به قول بعضی از کسانی که مشورت میکنن میگم ببخشیم اصلا ما مشکل کنه، ما جدا بشیم یا نشیم؟ جدایی همیشه ممکن، بی بچه، با بچه، بچه بین راه، در هر حالی آدم میتونه تصمیم بگیره، این که چیز عجیبی نیست، یکی از ساده ترین راه هست. مثل معلمی که ساده ترین راهش اینه که بچه ها کلاس بیرون کنه، این کاری نداره، مدرسه بچه ها روزش رو بخواد. ما نمیگیم هیچ وقت نباید دوز هیچ بچه رو خواست، نمیگیم نباید هیچ وقت جدایی اتفاق، گاهی واقعا چاره ای نیست. حالا شما ها که متشرده این، گاهی اوقات اصلا ممکنه آدم وظیفه هم داشته باشه به یک جدایی در یه شرایط خاصی، اما این که بنا رو بذاره برای این که هر نکته ای را سریع آشکار بکنه و بره تا آخر خط، گاهی اوقات هم طرف نمیخواد تا آخر خط بره. از اون چیزایی که شما ها بلدین، شاید گاهی هم استفاده کردین، اینه که گاهی شما در اوج ناراحتی ها یک فاصله ای را، یه مسافرتی را، یه چند روز خونه مامانم اینا مامان دینایی را طراحی میکنین، بعد دوباره هم دلشون برای هم تعیین میشه یا خدمت هم دیگه. گاهی با یه مهارتی. پس مشاور امین برای هر زندگی به نظر میرسه لازمه، نه مشاوری که تابلو داره مثلا لزوما، نه یه بزرگتری که الان اینا بتونن باهاش گفتگو کنن بدون اینکه کسی در جریان قرار بگیره و او این سر رو نگه داره. و اگر جوانترهایی در این جلسه هستن که ازدواج نکردن، باید از پیش از ازدواج به این فکر کنن، در دوره خواستگاری چک کنن ببین اصلا این آقایی که آمده خواستگاری یا این کسی که برای برادرشون رفتن خواستگاری براش، این اصلا اهل مشورت چیزی به نام مشاور را قبول داره، چیزی به نام بزرگتر را در زندگی میپذیره. اونایی که نمیپذیرن یه خود بررسی کنید چرا نمیپذیرن. وقتی نمیپذیره شما تقریبا یک آپشن مهم زندگیتون رو لااقل مجهول میرید جلو، و اون اینه که یه جایی من لازم دارم یه نفر یه حرف منی مشکل من به یه زبونی دیگه بگه، هیچ کسی قبول نداره، خودم نهایت خاصی به روش بابام عمل میکنم، ولی الان فعلا روش خودم. حالا روش باباش چیه؟ ممکن مثلا یه خود بدتر باشه. اینی که یواشکی گفتیم پرانتزش بسته، یه چند صفحه دیگه بریم جلو. بعد اگه شما سوالی مطلبی نکته بود میفرمایید. بله میتواند؟ نمی اندازد؟ سخت نیست آدم هر جمله میخواد بگی یه خود مزمزه کنه بعد بگی؟ لذت بعد از سختی را من میپذیرم، ولی من فکر میکنم واقعا یه خورده دشوار میشود. یه خورده خب حالا اینو جواب بده. ما اگر یک جراحی رو هم فرض کنیم که نیت خیر داره، بالاخره برای این کاری که میخواد انجام بده نیاز به ابزار داره. مهارت سخن گفتن، از کجا آغاز کردن به کجا رسیدن، استفاده از کدام واژگان، بعضی از ما این که عرض کردم اعتماد به نفسم درش لحاظ میکنیم، خب میدونیم ما رو بعضی اعتماد به نفسه، ما رو بعضی اعتماد به سقفه. وقتی کسی با اعتماد به سقف سخن میگه فکر میکنه دیگه همینه دیگه، احساس جرأتمندی هم پیدا میکنه، از این جرأتش هم لذت میبره، هیچ ویرانی رم که در مسیرش ایجاد کرده ممکنه نپذیره. اینا دیگه جزء کسانی هستن که ممکنه این مهارت ها رو اصلا نشه باشون گفتگو کرد. باید کوشید بیان که به اصل موضوع چیزی اضافه و یا از آن کم شود، اتفاق یا وضعیتی را بازگو کنیم، اطلاعات و دستورها را دقیق و روشن به گونه ای نقل کنیم و در اختیار مخاطب بگذاریم که به اندیشه اصلی ما پی ببرد. من یه چیزی تو ذهنم میخوام اونو منتقل کنم، منتها گاهی آدم حاشیه میره، مثلا یه مثال بد میتونه آدم با حاشیه ببره. بنابراین میکوشیم تا با افزایش برخی مهارت ها، اولا از ایجاد تنش و کنش های نامطلوب پیشگیری کنیم. فرق کنش و واکنش چیه؟ ما میگیم کنش های نامطلوب هم قابل پیشگیریه، یعنی فقط این نیست که شما واکنش خوب نشون بدید، مثلا یه جوری من پیش میرم که او را بر میانگیزم به همچین رفتارها و اقدامات. خب سوال بفرمایید. من یه خود آرام تر
میشم.
چشم. آرام تر میرم. چشم. ولی بعضیاش هم نمیخونم برای اینکه یه تنوعی هم در شنیدن صدای یک نواخت بشه. خب تا اینجا نکته این سوال مطلبی بود، مطلب روشن مسیری که داریم میریم پیداست. اصولا گفتگوها انواعی دارد. حالا گفتگوها رو میشه مدل‌های مختلف تقسیم بندی کرد، ولی یکی از مدل‌هاش اینه. یه سوال سخت میپرسم، بعد ببینیم که شما چه پاسخی میفرمایید. به نظر شما گفتگوهای نوجوانانه با مخاطبهای نوجوان با گفتگوهای بزرگسالانه احتمالاً چه تفاوتی در این دستبندی ها داره؟ میشه بگیم که مثلا بچه های نوجوان، حالا چه نوجوان، مثلا بچه های کوچیک هم هیچ نیتی یا یه گفتگو ندارن؟ نمیتونی بگیم نیتی ندارن. دیگه چه فرمایشی بود
که؟ پس دیگه داره که با خودشون صحبت میکنن یا با شخص بزرگتر؟ دنیای خود نوجوان ها با هم صحبت میکنن، نوع گفتمانشون کاملا متفاوته. زمانی که یه نوجوان حالا یا در مرز پدر و مادر هم میگیره یا در مرز معلم.
خب میتونین الان تو این سه تا دسته مثلا بگین وقتی بچه ها با خودشون صحبت میکنن کدومه؟
صحبت میکنن دنیای خودشون یه تمدوع خودشون کاملا متعادله.
خب
یعنی راحت حرف میزنن، حسیات ندارن، چیزی رو سانسور نمی کنن. اما وقتی که در مقام بزرگتر مثلا پدر و مادر به خودشون سانسورشون فعال میشه، حساسیت نشون میدن، عکس العملشون میدن، یا سانسور می کنن مطالب رو یا خیلی گزیده صحبت می کنن.
کدوم یکی از این سه دسته میشه؟
نزاهت. اگر حالت مثلا سن بزرگسال باشن حالت نزاهتمندانه میشه. اگه سن مثلا 7 سال کوچیک باشن توجه میخوان. بستگی به سنشون هم داره.
خب یعنی اینقدر دل درد دارن که اغلب درد دل دارن؟
معمولا از مدرسه میان، از مدرسه میان دوستان یه سر صحبت کنن،
یا خیلی
ذوق
زدن، یا مثلا دلخورن،
با
همین گوش بودن ای با
خب اون مدلی که شما دارید میگین اتفاقا گفتگو متعادله دیگه. من یه چیزی میگم، یه توجه معمولی هم حاصل میشه، تموم میشه. خب شما یه فرمایشی اینجا داشتید، شما دسته‌بندی کردید. اون پایان مجلس شما چیزی می‌خواستید؟ بله. حالا باباشون توجه نمیخواد؟
نوجوان
بابا بزرگ و مادر بزرگشون توجه نمیخواد؟ قبل از اینکه به دوره نوجوانی برسه توجه نمیخواد؟ در واقع اینجا یه چی میگن؟ نکته انحرافی داره این تقسیم بندی، و اون این است که اولا با اون مقدمه که گفتیم در بسیاری اوقات استثنا نه، در بسیاری اوقات افراد دنبال گفتگوی نزاع‌طلبانه نیستن. در واقع ما یک گفتگوی ساده و متعادل و تبدیل به گفتگوی پرتنش و نزاع‌طلبانه میکنیم، آخرش هم یه برچسب میزنیم اصلا با تو نمیشه حرف زد. چند نمیشه امشان تو گفتگوهای متعادل اگر ما به اون نیاز فرد به توجه بها ندیم، گاهی اون گفتگوهای متعادل آرام کاسته میشه، از گفتگو با شما لذت نمیبره. بنابراین از گفتگوی با کسانی لذت خواهد برد که بهش توجه کنه. یه مثال بزنم ازش رد شیم، ولی حالا هم فقط بشنویم. ما نمیخواهیم بگوییم که هر خطا یا اشتباهی در ارتباطات زوجین صورت گرفت تقصیر ماست. حالا فرض کنیم جلسه آقایون باشه، یه جوری مثال بزنیم آقایون بابا مثل ما چه اشتباهی کردیم صبح این زودی بلند شده اومدیم، یا در جلسه خانوما باشه بگیم شما احساس وجدان درد مثلا داشته باشه. نه، ولی گاهی اوقات همسران یا پسران نوجوانی رو تصور کنیم که اینها وقتی با ما صحبت میکنن احساس میکنن خب یک دیوار سفید خیلی خوبیست که در مقابلشون قرار گرفته، گاهی حالا یه اهمی عمومی هم میگه، ولی وقتی با کسی دیگه صحبت میکنن یا مهندس میشه این دوباره تکرار کنی. وقتی با کسی دیگری صحبت میکنن میگه محسن خیلی باحال صحبت میکنن، اصلا تو از یعنی لزومنی نیست که این پسر من به خاطر این که بابا بزرگش مثلا آقای فلانیه، اینا اصلا خانوادگی ژنتیکی اصلا مادرشون تحویل نمیگیره، این نیست. لزومن این نیست که با این دوستاش صحبت میکنه، چون وقتی با اونو صحبت میکنه مثلا آب میوه مهمونش میکنه، خب شما که این همه آب میوهش دادین که. لزومن این نیست که شوهر من همیشه خسته است فقط و حرف نداره برای زدن، یه چیزای دیگه هم قاطیش میشه. خب با اون مقدمه توجه کنیم، مثلا گاهی به تدریج یاد میگیره که نباید برای من تعریف کنم، چون وقتی تعریف میکنه فردا با جنابش به خاطر این تعریفه بهش میخنده، یعنی این یه مسیر رو طی کرده تا به واجناب رسیده دیگه. خب کی اینو انداخته توی مسیر؟ گاهی اوقات با اوج تراوت و شادابی و سرحالی و حالا فرض کنید سالای اول زندگی هم هست میاد تعریف کنید، خب حالا که چی؟ خب وقتی من دوبار بگم که چی بعد دو چشو بگم حالا خودت فکر خیلی بامزه بود مثلا، یا میگم از این حرفا برای من نزن، حوصله این حرفا نداره، بالاخره گاهی این واکنش های من باعث می شود. بعد به قول اون آقا می گفت من گاهی اوقات ساعت ها دم در خونه هستم و تو نمیرم. گفتم خب چرا؟ میگه خب تلفن هم تموم نشده. بعد خانومشون می گفتن آقا ایشون وقتی میاد خونه اینقدر خسته است، اصلا ساده ترین حرفا هم دارم بزن، خیلی هم خسته نمید. یعنی با این تقسیم بندی و سوالاتی که پرسیدم خواستم به این نکته توجه کنیم که بچه 2 سالمون توجه میخواد مدل خودش، بچه 7 سالمون توجه میخواد مدل خودش، بچه 12 ساله توجه میخواد، نوجوانه توجه میخواست، اصلا نمیخواست با شما بجنگه. تحقیقات هم این را تایید میکنه، یعنی ما همیشه تو ذهنمونه که در دوره نوجوانی بچه‌ها از ما فاصله می‌گیرن. تحقیقات میگوید یکی از علل این فاصله‌ها این است که بچه‌ها احساس می‌کنن دیگه مادر و پدر اون پذیرش قبلی رو نسبت بهش ندارن، بنابراین فاصله ایجاد میشه. پدر و مادر دیگه اونجوری احساس نمی‌کنن بامزه است. ببین تا وقتی من بامزه بودم، گل فامیل و مجلس بودم، گوش می‌دادن. حالا که دیگه دستم دراز شده، دماغم جوش زده، خیلی جذابیتی ندارم، گوش نمیدم. پس من باید با کسانی گفتگو کنم که برام جذابتر باشن، برای اونها جذابتر باشم و به من توجه کنم. پدر بزرگان مادر بزرگان خدا سایه‌شون رو بر سر اون مستدام بدارد، اونایی شون که به رحمت خدا رفتن و پدر مادرامونن، اونایی که در قید حیات نیستن خدا الان میهمان سفره امیرالمومنین علیه السلام بگرداند. پدر بزرگ شما میدونید چرا هر دفعه میرید تقریبا از هر جا شما شروع کنید میرسه به اون نوبتی که با دوستاش رفته کوه؟ بابا توجه میخواد. مادر شما خب چیکار کنه؟ ما گاهی اوقات تو این ارتباطات پدر مادری اینقدر خراب میکنیم، بعد خب اثرات غیر معنویش هم میاد تو زندگیمون دیگه. بعد ساعت ها گفتگو، یادم در یک کارگاهی بود توی یک مؤسسه، مثلا یه خانم گفتن که آقا دیگه مثلا حوصله‌شو ندارم مادرم، توجه بهش میکنی؟ دیگه خودم انقدر گرفتاری دارم، درس دارم، ادامه تحصیل دارم، توجه نمیکنی دیگه. بعد وقتی شما توجه نمیکنی، اتفاقا راهش اینه که این دفعه بگی که آقا جون میشه اون سفر شمالتونم که اون مثلا اوائل با مامان جون رفتین رو تعریف کنی؟ شما میگی دوست ندارم اون سفر کوه دلارتی رو، خب بگی اینو تعریف کنی. به آقا جون انقدر بها داده میشود تا احساس آرامش کنه. ببینید نمیخوایم بگیم بله ما اگر آدم طبیعی باشیم باید انقدر محتاج توجه باشیم. آدم رشد یافته برایش این توجهات کمرنگ میشه. آدمی که سر در آسمان داره و پاش رو زمین به اجبار، اصلا به این توجهات و بیتوجهی ها وقعی نمی نهه. آدمی که تربیت شده براش فرقی نمی کنه که کارتو بیارن در خونشون یا بگن کارتاتون اینجاست یا بگن اصلا برای شما کارت ننوشتی. خب این تربیت شده است، ولی معلوم نیست حالا من و خواهرم و داداشم و زن داداشم و اینا همچه خیلی تربیت شده باشیم. بله بچه من در نقطه بسیار خوب که قرار بگیره اصلا براش مهم نیست. چی حالا این پاک کن داره، اون دوست اومده تو مدرسه داره میگه قالپاق ماشین ما عوض شده، به چشش نمیاد. ولی اگه تربیت نشده بود این اگه زحمت نبود یه لیوان آب بلند برم، این حسی را که داره و داره تعقیب میکنه، خب اگه از طریق من حاصل نشد میره به یه جای دیگه برام بره. شوهر شما تربیت شد، خوب رشد کرد، به یک مراتبی رسید، حتی اشتباه های شما به چشش نمیاد. شما میگی بیا بریم فلان کشور مثلا یه جوراب بخریم، میگن اون کشور قیمتش مثلا مناسب در جنسش باید، میخنده به این پیشنهادشون. حالا شما شاید این کار نکنید ولی کارهای مشابهی میکنن، مثلا خانما پنجتایی بچه ها رو میسپرن به تلویزیون، میگن تلویزیون نگهدارت باشه، شوهرشون هم میسپرن به خدای متعال، با همدیگه میرن مثلا یه شهری کشوری شهرستانی ایشالله میرن و جنس میارن و بعد مدت ها ذوق میکنن از اینکه اینی که من اونجا خریدم مثلا اینجوریه بود. بعد خب این ذوقه که یه خورده خوابید، اتفاقا دوستای همکلاسی زمان دبیرستانشون یه پیشنهاد دیگه میدن. بعضی تو این فضا خب روش نکرده، این توجه میخواست، توجهش را، یعنی همون تعبیری که شما راجبه به بعضی از افراد در اجتماع میگید، میگید این چه نیازی داره که اینجوری خودش رو عرضه میکنه. و همین رو راجب بعضی موقع‌ها خودمونم میگیم دیگه. ببینید چون این دختر نوجوانتون رو از شخصیتش، از تحصیلش، از توانمندیاش نگفتید، همه گریهش به خاطر اینه که من الان باید این لباسه رو که اون دفعه دوباره پوشیدم بپوشم. فرض میکنید مادرش تو اون رده نیست، همه ناراحتیش اینه که رسیدیم اونجا دوگمش کنده شد. یه جایی یه عروس خانومی آمده بود و خیلی هم همه تحویلش بگم بدم، خیلی بنده خدا گرفته از بودم نکنه مشکلی اینا. بعدم متوجه شدم که ایشون در بدو مثلا ورود مثلا دگمه مانتوشون افتاده بوده، حالا با اینکه چادری هم بودن و مانتوشون هم رو پیدا نبوده، ولی اینقدر دوگمه مانتوم افتاده، اگه بفهمن مثلا چی میشه. خب این آدم را شما باید به یک نحوی بهش توجه بکنید تا یه خود احساس آرامش بکنید. پس اگر ما میگوییم به افراد توجه کنیم، به خاطر این نیست که بگیم این توجه بله خوبه و هممون باید اینجوری باشیم و نه، ولی خب ما تو مسیرهای تربیتی بعضی همون نیستیم دیگه، تو فضا نیستیم، بنابراین خیلی چیزا برامون عوض میشه. میگی من خجالت میکشم بازم مثلا با این وضعیت برم، اصلا کسی نه کفش این نوجوانو میبینه نه نمیدونم، میاد تو این جمعیت میره، ولی این میدونی دیگه از نشانه های از ویژگی هایی که بر نوجوان ها میگن اینه که احساس میکنن محور توجه هم. بعد وقت بعضی مواقع مثلا شما نگاه میکنید میبینید خب آدم یه همسر نوجوان هم داره، یعنی سن که آدم از نوجوانی در نمیاره، گاهی شخصیت نوجوان. بعد من کلی داره مثلا خونم رو میخوره برای که مثلا پدر شوهرم هم نوجوانه. خب داره خدا برای شما خواسته همه دوریاتون نوجوان باشه. خب بگذرم از این. بله خب چند تا از مشکلات تو خود گزارش شما معلوم بود دیگه. خانم‌ها بگم تمام خواسته‌هاش رو برآورده کرد، تمام زندگیشو گذاشت برای این. ما در اهمیت توجه، ولی الان راجب اندازش که صحبت نکردیم، که حتی راجب شکلش که صحبت نکردیم. من میدونم شما خانمای خوبی هستیم، مثلا شوهرتون میاد گاهی مثل پروانه دور شمعی، این روشنه، ولی آیا اگر این پروانه زیاد بچرخه دچار سرگیجه نمیشه همسر آدم؟ میشه. بنابراین بچرخید ولی به یک اندازه متعادل. آدم میتواند برای فرزندانش یک مادر وقت گذار باشه، اما این وقت گذاری معناش چیه؟ یعنی دائم هر موقع دازه مامان مداد قرمز بفهم، این که منظورمون نیست. و در گفتار شما اینا که حالا خودتون اشاره فرمودید، یه نکته هم نبود در فرمایش شما که حالا من اضافه میکنم، و اون این است که به هر حال انسان خیلی پیچیده است، یعنی عوامل متعددی وجود داره، همه عوامل وابسته به اون زیارت عاشوره های خوانده شده توسط مادر در دوران جنینی فرزند نیست، اونا خیلی مؤثره، خیلی خوبه، ولی همش اون نیست. یعنی یه مادری بگه دیگه من هر روز زیارت عاشورا خوندم دیگه برو که حله دیگه، این نیست. بعد شما مگه یکی دو تا آموزش دارید؟ آموزش حیا دارید، آموزش نماز دارید، برای بچه‌ها پسر یا دخترش آموزش حجاب دارید، آموزش سلوک با بزرگتر دارید، آموزش نوع مراودات دارید، انتخاب دوست دارید، آموزش به اصطلاح هدفیابی در زندگی دارید، کلی برنامه دارید. مثلا فقط این نیست که دیگه من حرفای تو رو گوش دادم، من گوش شنوا بودم. راجب همسرم همینه، مثلا من 20 سال گوش شنوای همسرم، هر چی گفته من شنیدم. خب این همین تموم شد دیگه، ایشون هیچ نیازی دیگه نداره، فقط می‌خواد یکی گوش بده. این که نیست، اینجوری بود تلفنی با شما میتونست 20 سال صحبت. نیازهای دیگری هم داره. حالا اون نیازها را میشود دادم لیست کنه با توجه به تفاوت‌های مخاطبانش. پس به عنوان تکلیف اول برای جلسه آینده زحمت بکشین یه جدولی تهیه کنیم بالاش اعضای خانواده نوشته بشه، همسر، بعد به ترتیب سن دیگه، همسر، مثلا پسرم، دخترم، اگه کسی پدر یا مادرش هم باشون زندگی بکنه اینها رو هم یادداشت کنه. ذیل این عنوان‌ها یه برگه A4 لازمه دیگه، ذیل این عنوان‌ها یادداشت بفرمایید که به نظر شما ده نیاز اول و با اولویت هر کدام اینا چیه. الان بله به صورت جدا جدا، حتی اونایتون که یه خورده پا به سن گذاشتین، یعنی مثلا خانوما که دیگه معمولا تا 25 بیشتر نمیان، ولی مثلا دیگه 25-26 هستین، این تجربه رو دارین که مثلا همسر 50 ساله شما نیازاش با همسر 40 ساله شما فرق میکنه. من نیازهای الانشو میخوام. شما میگید ایشون بازنشسته شده، خیلی خوب، اگر بازنشسته شده نیازهای الانش، دوره کارمندیشون که یه نیازهای دیگری داشت، 10 تا نیاز اولش. نه اصلا شما کسی سوال نبرد، خودتون یه خود باید فسفر استفاده بفهم. دو سه تا نیاز بیشتر ندارن. این یعنی حالا من ملاحظتون میکنم تو تکلیف اول به زحمت نیافتیم، ولی 20-30 تا باید مینوشتیم. یادم یه خانومی توی برنامه‌ای که مربوط به کودکان و فرزندان بود، من خواهش کردم که شما برید فهرستی از عواملی که لازمه براش برنامه تربیتی داشته باشیم تهیه کنیم. وقتی اومدن، حالا اونا بعضیشون مثل شما منظم نبودن، همه تو کاغذ A4 و ترتمیز و خوشخط و اینا، مثلا بعضی تو کاغذ‌ها کوچیک‌تر نوشته بودن. بعد آوردن، من دیدم مثلا یه مادر نوشته مثلا تربیت این و تربیت این، ولی یه مادری اونجا 50 تا نیاز تربیتی برای فرزندش نوشته بود. حالا ما اومدیم 50 چند تا دیگه اومدیم بعضیشو مثلا تغییر دادیم، شد 50 تا. واقعا ببینید این قرار نیست ابلاغ بشه ها، ولی این حرفا که بعضیشو بالاخره تو کتابا هست، بعضیشو تو اینترنت پیدا میکنید، بعضیشو شنیدین، اونجایی که شما وارد عمل بشید، یعنی خودتون بشینید و بکوشید استخراج کنید. بین این مادر که 10 تاش رو با دقت با فکر میکنه گاهی 15 تا، با اون مادری که 2 تا میمیسه میگید یا الان نشد دیگه، همینه دیگه، هم بیشتر از این که نمیخواد. این دوتا زندگی هاشون قطعا متفاوته. یعنی همسری که، چون ما علاوه بر زنداری رو آقایون باید بلد باشن، شوهرداری هم خانوما، علاوه بر چیزی به نام زنداری و شوهرداری که گاهی محدود به چند تا توجه بیشتر نمیشود، کلی نیازهای دیگری داریم. مثلا وقتی در جمعی که پدران نشستند در یک سالن بزرگ، من برمیگردم میگم آقایون میدونید که بزرگترین مشکل خانوم های شما چیه؟ اگر یه آقای بلند بشه بگه خب مثلا ایشون کفش اینجوری میخواستم من براش نگرفته، خب همه بهش میخندن و مجلس سکوت میکنه و من عرض میکنم بزرگترین نیاز خانوم های شما نیاز به توجه عاطفی است. نگو پول گذاشتم تو کابینه، نگو خب این دوتا گفت من این دوتا رو گرفتم براش، دیگه چی میخوای از من؟ لوسرم که میخواستی عوض کردم دیگه. توجه عاطفی. خب شوهری که این توجه عاطفی را یک نیاز همسرش نمیدونه، همونو میشه که شماها شنیدین، نه اونی که لمس میکنید. شوهرهای شما خوبن، ولی اونی که میشنوید همینه دیگه. توجه عاطفی زیر مجموعش چی میشه؟ یعنی که وقتی آمدی ببینی که من صبح تا حالا فقط به خاطر این دوشکی که بچه کاری کرده روش مثلا دارم این آب میکشم و از دست و کتف و پا و مثلا، ولی شوهر که میاد میگه حالا شما صبح تا حالا چیکار کردی؟ توجه عاطفی یعنی من این زحمت تو را میبینم، قدردانی میکنم، ولی تو همچون به عاطفه و نیازهای من توجه داری، تو هم ممکنه یه برخورد خوبی بکنی که اصلا من تغییراتی رو که انتظار داشتم برام خیلی معنا نداشته باشه. مثلا میگم بابا گلی به جمالش صبح تا حالا داره این کارو میکنه، این کارو میکنه، پس منم به اون چیزایی که فکر میکردم باید انجام بشه خیلی توجه نمیکنم، میره توی فرصت دیگه. سعی کنید این فهرست را تهیه بکنید که حالا جلسه بعد ان شاء الله جمع میکنیم، بعضیش هم همینجا با هم میخونیم، راجع بهش صحبت میکنیم. اگر کسی بالاش اسم نوشت، یعنی من اگر نکته‌ای داشت براش یادداشت میکنم بهش برمیگردونم، ولی اگر اسم ننوشتن دیگه اونا رو بهشون برنمیگردونم دیگه، تکلیفتون ازتون گرفتی. بریم ابتدای گام‌های درونی. مثلا شما میگید ده نیاز اول فرزند من اینه که براش دوچرخه بگیرم، ولی اگه شما هر ده تا رو میسید دوچرخه میخواد، سفارشاشو نمیخواد بیاریم برام. آره شما مثلا میگید الان این مشکل من و بچه من شده، مثلا تبلت، مثلا اینا، و حالا میشه اونا رو تو مدیریت رسانه صحبت. خب حالا یه تنفس چند دقیقه ای بگیریم بعدش الله بازه.